صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزو این که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، این برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. سفارت افغانستان در انقره در اطلاعیه‌ای در فیسبوک خود گفت که تمامی دیپلمات‌های دوره جمهوریت از امروز پنجشنبه 18 دلو به ماموریت خود خاتمه دادند. در ادامه آمده که در نبود یک حاکمیت مشروع و مبتنی بر اراده مردم در افغانستان، این سفارت بعد از ظهر امروز به وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه تسلیم داده شد. پیش از این یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفت که 6 دیپلمات جمهوری مخلوع افغانستان به شمول سفیر به وظایف خود پایان دادند. منبع افزود که تا 6 دیپلمات دیگر به شمول 3 فردی که از سوی طالبان گماشته شدند در سفارت هستند. حکومت‌های طالبان و ترکیه هنوز در این مورد چیزی نگفتند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان امروز 6 فوریه با نشر اعلامیه در مورد خبر هک شدن اطلاعات شماری از نهادها در برخی از رسانه‌ها گفت احتمال دارد که به این اطلاعات به شیوه‌های مختلف و از کامپیوترهای غیرمسئول افراد در برابر حملات سایبری دسترسی حاصل شده باشد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تحت کنترل طالبان همچنین گفته که هیچ سیستم هک نشده و بیشتر اسناد که نشر شده در شبکه‌های اجتماعی علنی بوده و یا مربوط به سال‌های گذشته است. طالبان ادعا می‌کنند که همه سیستم‌های حکومت در برابر حملات سایبری مسئول است. شماری از اسنادی که اخیراً در سایت جدید طالبان لیکس منتشر شده، حاوی اطلاعات بلخ وزارت‌ها و ادارات مستقل حکومت طالبان است. وزیر دفاع اسرائیل به اردوی آن کشور گفته که طرحی را برای خروج فلسطینی‌ها از نوار غزه آماده کند. بر اساس خبرگزاری اسوشیت پرس اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل به اردوی آن کشور دستور داده است تا بر اساس پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، طرحی را برای تخلیه تعداد زیادی از فلسطینی‌ها از نوار غزه آماده کند. او گفت که از طرح ترامپ که میتواند به جمعیت بزرگ نوار غزه اجازه دهد تا به نقاط مختلف جهان نقل مکان کنند استقبال میکند. دونالد ترامپ در جریان ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واشنگتن پیشنهاد کرد که نوار غزه به آمریکا واگذار شود تا آن را از نظر اقتصادی توسعه دهد. اما ترامپ نگفته که آیا فلسطینی ها میتوانند دوباره به غزه برگردند یا خیر. اظهارات ترامپ در مورد تخلیه فلسطینی ها از نوار غزه با واکنش ها و انتقادات بین المللی مواجه شده است. طرح ترامپ به شدت از سوی فلسطینی ها و جامعه جهانی رد شده و گروه های حقوق بشر گفتند که این حرکت نقض قوانین بین المللی و به مفهوم جابجایی اجباری است. اسکیبازان افغانستان فردا 7 فوریه در 9 دور مسابقات زمستانی آسیایی شرکت می کنند. ریاست تربیت بدنی و ورزش تحت کنترل طالبان میگوید که محمد داوود کارگر رئیس فدراسیون اسکی و 3 ورزشکار افغان به نمایندگی از افغانستان در این رقابت‌ها شرکت خواهند کرد. این مسابقات فردا 7 فوریه در شهر هربین در چین آغاز می‌شود و تا 14 فوریه ادامه خواهد داشت. در این مسابقات 1275 ورزشکار از 34 کشور آسیایی شرکت خواهند کرد. کیت گلاگ نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای اوکراین در هفته آینده در کنفرانس امنیتی مونشن در شهر مونشن شهر جرمنی اشتراک خواهد کرد. او گفته است که در این کنفرانس بر اهداف رئیس جمهور ترامپ برای خاتمه دادن به جنگ اوکراین روشنی می‌اندازد. کلاگ روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته بود که در نظر دارد با آن متحدان آمریکا دیدن کند که می‌خواهند در این بخش با واشنگتن همکاری نمایند. رسانه خبری بلومبرگ روز چهارشنبه از قول منابع نامعلوم گزارش داد که گفتند قرار است که لاگ در کنفرانس امنیتی مونشن پلان رئیس جمهور ترامپ را در رابطه با پایان دادن به جنگ اوکراین برملا ساخت. کنفرانس مونشن قرار است در 14 تا 16 فوریه برگزار شود. و فرانسه تحویل دهی نخستین جت‌های جنگی میراژ 2000 را با اوکراین تایید کرد. این طیارات یک تقویت بزرگ در توانایی اوکراین در امر دفاع از حریم هوایی آن کشور محسوب می‌شود. سباستیان لکارنور وزیر دفاع فرانسه بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد اینکه چه تعداد جت‌های جنگی میراژ به کیف تحویل داده شده. روز پنجشنبه 6 جنوری در شبکه ایکس نوشته که امروز نخستین جت‌های جنگی میراج به اوکراین رسید. پاریس قبلا اعلام کرده بود که جت‌های جنگی میراج 2000 را در اوایل سال 2025 میلادی به اوکراین تحویل خواهد داد. این جت‌ها با راکت‌های هوا به زمین و اقدامات متقابل جنگ الکترونیک مجهز است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مرکز مهاجرین مختلف می گوید پناهجویان افغان در چندین کشور تحت شرایط دشوار زندگی می کنند. یک پناهجو در ترکیه گفت
برای مجردا بوداره خانوادام که در کمپای دیپورتی میبرن، حتی یک از همکارای ما از دوستارو بردن به امروی خانوادشان کمپ دیپورتی است. تانوز متعدی دیپورتی خیمزا نکدن.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که پیش از 7,200,000 کودک پناهجو در جهان از دسترسی به آموزش محرومند. یک پناهجوی افغان که با اطفال خود در ایران زندگی میکند گفت
فعلا نه مکتبی هست نه مدرسه هست در ایران برای ادوار غیر مجاز هیچ چیزی وجود ندارد فعلا.
وزیر امور خارجه امریکا میگوید که در نشست وزرای خارجه کشورهای گروه G20 اشتراک نمیکند. نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه برای افغانستان درباره وضعیت افغانستان در شهر دوشنبه صحبت کردند. توقع افغان‌ها از چنین جلسات چیست؟ یک باشنده کابل گفت
اتحادیه اروپا و به طور کلی غربی‌ها در مورد نقص حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان اظهار نظر می‌کنند، اما اگر به عمل آنها نگاه کنیم هنوز هیچ اقدامی نکردند.
یک تعدادی از پیروان مذهب اسماعیلی در بدخشان میگویند که مقامات محلی طالبان در این ولایت سعی دارند که آنها مذهب خود را تغییر بدهند و به مذهب سنی رو آورند. و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مرکز مهاجرت مختلط میگوید که مهاجران افغان طی 3 ماه گذشته در چند کشور شرایط سخت و مشکلاتی را تجربه کردند. این سازمان حامی مهاجرین در گزارش تازه خود گفته است که مهاجران افغان در ایران، ترکیه و تاجیکستان با تهدیدات رو به افزایش چون بازداشت، اخراج و همچنین خشونت‌های مقامات دولتی روبرو هستند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
مرکز مهاجرت مختلط MMC میگوید که مهاجران افغان در ایران، ترکیه و تاجیکستان علاوه بر تهدیدهای رو به افزایش چون بازداشت و اخراج با خشونت‌های مقامات دولتی نیز روبرو هستند. این سازمان حامی مهاجرین در گزارش تازه خود بر روز چهارشنبه 5 فوریه گفته است که مهاجران افغان به شمول ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکیه در چند کشور همسایه طی 3 ماه گذشته با شرایط وخیم و مشکلات زیاد مواجه شدند که نشان دهنده وضعیت زیانبار و تهدیدات رو به افزایش آنها در منطقه است. در این گزارش آمده که مهاجرین در ترکیه پیش از اخراج در مکانهای بازداشت تحت شرایط سخت نگهداری می شوند و بسیاری از آنها بدون توجه به خطرات جانی هین روند قانونی یا بازگشت به کشور خود اخراج می شوند. یک مهاجر افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود می گوید که روند اخراج از این کشور شدت یافته است.
اینا را میگیرن در کمپا منتقل میکنن، مثلا از او پیش برای مجردا بوداره خانوادام که است در کمپای دیپورتی میبرن، حتی یک از همکارای ما از دوستارو بردن به امروی خانوادشان کمپ دیپورتی است. تانوز مدتی دیپورت خیمزا نکدن دیگه، اونا را میخواد دیپورت بکنن.
این مهاجر افغان از حکومت ترکیه میخواهد که روند اخراج مهاجرین افغان را متوقف کند. مرکز مهاجرت مختلط MMC در گزارش خود همچنان گفته است که اقدامات اخراج مهاجرین از ترکیه که تا حد از طریق اتحادیه اروپا تأمین مالی می شود با اتهام فراهم کردن تسهیلات برای بازگشت اجباری مهاجرین به مناطق ناامن از جمله سوریه و افغانستان تحت بررسی قرار دارند. در گزارش همچنان با اشاره به وضعیت مهاجرین افغان در ایران گفته شده که این کشور به اخراج مهاجرین افغان به طور گروهی شدت بخشیده و هزاران افغان را به گونه جبری به کشور برگشت داده که هنوز با ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه است. یک مهاجر افغان که اخیراً از ایران به کشور بازگشته میگوید که در افغانستان به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی با دشواری‌های زیاد مواجه است و ای که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
جوانان ما که در کشور ایران ترکیه اینجا باشن بسیار سرشان ظلم میشه، حتی خود صاحبکارا شهروند عادیش پلیس حتی پاسپورت هم داشته باشی برای پلیس نشون میده که من قانونی هستم، پاسپورت دارم، پاسپورت پیشگیری میگیره پارا میکنه.
با گفته گزارش مرکز مهاجرت مختلط، کمیته مهاجرین افغان در تاجیکستان نیز بر حکومت این کشور صدا کرده که روند اخراج آنها را متوقف کند، اما با وجود این درخواست ها هنوز هم روند بازداشت و اخراج افغان ها از این کشور ادامه دارد که این امر نگرانی را در مورد پابندی تاجیکستان به مسئولیت مهاجرین بین المللی برانگیخته است. قابل یادآوری است که در پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان شدت گرفته است. بسیاری از افغان ها پس از تسلط طالبان در اگست سال 2021 با دلایل چون بیکاری، ناامنی و محدودیت های آموزشی برای دختران به کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه پناه بردند و اکنون در این کشورها نیز با خطر و تهدیدات اخراج و بدرفتاری مواجه هستند.
گزارش بود در مورد این که مرکز مهاجرت مختلط MCC میگوید که مهاجران افغان طی 3 ماه گذشته در چند کشور شرایط سخت و مشکلات را تجربه کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که 7,200,000 کودک پناهجو در سراسر جهان از دسترسی به آموزش محروم هستند. به اساس گزارش این سازمان از 14,800,000 کودک مهاجر که در سن رفتن به مکتبند، نزدیک به نیمی از آنها به دلیل مشکلات همچون فقر، جنگ و کمبود منابع از دسترسی به آموزش باز ماندند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که میلیون ها کودک مهاجر و کودکان بیجا شده افغان در داخل این کشور هم از آموزش محروم هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی می شنوید.
هرچند آموزش اساسی و بنیادی هر فرد خوانده می شود، اما سازمان ملل متحد می گوید که مساله به دلیل چالش ها و عوامل مختلف هزاران کودک در تمام جهان از دسترسی به آموزش محروم می شوند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که در حال حاضر 7.2 میلیون کودک مهاجر در سراسر جهان از آموزش محروم هستند. این سازمان در گزارش که روز چهارشنبه 5 فوریه منتشر کرده گفته است که از 14.8 میلیون کودک مهاجر در سن رفتن به مکتب، نزدیک به نیم از آنها به دلیل موانع مانند فقر، جنگ ها و کمبود منابع از دسترسی به آموزش محروم هستند. همچنان گزارش اشاره کرده که دختران مهاجر با محروم شدن از آموزش با خطر بیشتر روبرو هستند. سازمان ملل متحد اشاره کرده که عوامل مانند ازدواج قبل از وقت، تبعیض های جنسیتی و موانع فرهنگی جلو ادامه آموزش دختران مهاجر را می گیرد. این سازمان از همه کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی خواسته است که برای حل این بحران به صورت مشترک تلاش کنند و بودجه مورد نیاز را برای فراهم کردن آموزش با کیفیت برای همه کودکان مهاجر فراهم کنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بسیاری از کودکان مهاجر افغان و میلیون ها کودک بیجا شده در داخل افغانستان از دسترسی به آموزش محروم هستند. سمیه، یک مهاجر افغان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت:
اطفال متاسفانه از درس، تعلیم و همه چی عقب مانده. من یک پسر دارم که 8 سالش است، اگر دیگه جای باید درس بخوند سن قانونیش باید صرف دوی مکتب می بود، اما بنابرای بعض مشکلات اقتصادی و این دیگه که بسادی من یک جای با یکی از مکتبای شخصی در اینجا ثبت نامش کردم برای فلان آمادگی درس بخونه، اما برای فلان هم که اوضاع اینجا بسیار خراب است مجبور هستم که این مکتب رو ترک کنم.
عبدالشکر، یک مهاجر افغان دیگر در ایران نیز میگوید:
فلان نه مکتبی هست نه مدرسه هست تو ایران، دیگه اکبری عدوی غیری مجاز هیچ چیزی وجود نداره فلان، ولی ما خودمان هم با مدارک هم هستیم، دیگه بلن بیدون از مدارک مثلا از پاسپورت مدرسه اطفالای خرد نمیتونه بروه، دیگه باید کارتی هوشمند بگیره که 100 میلیون یا کم و بیشی پرداخت کنه بادم بروه مدرسه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در گزارش خود همچنان گفته است که محرومیت کودکان مهاجر از آموزش آینده آنان را با خطر مواجه میکند و میتواند پیامدهای جبران ناپذیر برای آنان و جامعهشان به همراه داشته باشد. این سازمان از همه کشورهای جهان خواسته است تا تلاش های خود را برای برآورده کردن نیازهای آموزشی کودکان مهاجر افزایش دهند و تا سال 2030 دسترسی آنها به آموزش را یقینی سازند. همچنین این سازمان از جامعه جهانی خواسته که برای بهبود وضعیت آموزشی کودکان مهاجر کمک های مالی و فنی فراهم کنند. در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با نقل از فلیپو گراندی کمیشنر این سازمان گفته شده که وای نگرانی عمیق خود را در این زمینه ابراز کرده و گفته است محرومیت از آموزش آینده میلیون ها کودک را با خطر مواجه می کند و می تواند پیامدهای جبران ناپذیر برای آنان و جامعهشان به همراه داشته باشد. در افغانستان نیز بسیاری از کودکان خانواده هایی که به دلیل مشکلات امنیتی، آفات طبیعی و سایر بحران ها از مناطقشان بیجا شده از دسترسی به آموزش محروم شدند که آمار دقیق آن مشخص نیست. آزاده یکی از باشندگان ولایت کاپیسا که به دلیل مشکلات امنیتی و جنگ به کابل نقل مکان کرده در مورد گفت:
سه و نیم سال پیش مهاجر شدیم به شهر کابل که در او وقت البته طفلکایم خورد بودن، صنف یکی صنف دو بود، دیگهشم صنف اول بود که یا دو سال مکتبشم به تعویق رفتید به خاطر از اینکه اینجا سه پارچه میخواست و ما هم نتونستیم که به سر وقت برش سه پارچه تیار کنیم به خاطر از اینکه رفت آمد از کابل به کاپیسا پول زیاد ضرورت داره دیگه.
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته هزاران افغان به دلیل تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و ادامه آموزش کودکان خود به کشورهای همسایه ایران و پاکستان مهاجرت کردند. اما آنها نیز از مشکلات زیادی از جمله محدودیت‌های دسترسی به آموزش در آن کشورها رنج می‌برند. قابل ذکر است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان محدودیت‌های بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نیز وضع کردند که خود باعث محرومیت میلیون‌ها کودک از دسترسی به آموزش شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که در نشست وزرای خارجه گروه G20 اشتراک نمی کند. مارکو روبیو گفته که به دلیل اختلاف نظر در مورد پالیسی های زمین، تغییر اقلیم و ترویج و تنوع، مساوات و شمولیت در این نشست اشتراک نخواهد کرد. قرار است نشست وزرای خارجه گروه G20 در اواخر ماه جاری در آفریقای جنوبی دایر شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که به دلیل پالیسی های زمین، تغییر اقلیم و ترویج تنوع، مساوات و شمولیت در نشست وزرای خارجه گروه G20 در اواخر ماه جاری در آفریقای جنوبی شرکت نخواهد کرد. مارکو روبیو روز چهارشنبه گفت که آفریقای جنوبی کارهای بسیار بد انجام می‌دهد و وظیفه او این است که منافع ملی آمریکا را پیش ببرد، نه اینکه پول مالیدهندگان را ضایع کند. پالیسی ترویج تنوع، مساوات و شمولیت توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مورد حمله قرار گرفته. ترامپ در مورد تغییرات اقلیمی نیز تردید دارد و در ماه گذشته آمریکا را برای بار دوم از توافقنامه پاریس خارج ساخت. ترامپ با سیاست ارضی آفریقای جنوبی نیز شکایت کرده، گفته که آفریقای جنوبی زمین را مصادره می کند و با طبقات خاص از مردم بسیار بد رفتار می شود. علاوه بر این، ایلون ماسک، میلیاردر متولد آفریقای جنوبی، کسی که ترامپ او را امپراتور مؤثریت خوانده، آفریقای جنوبی را به داشتن قوانین مالکیت آشکار نژاد پرستانه متهم کرده، گفته که سفید پوستان قربانیان آن بودند. سیریل رامافوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی در هفته گذشته از سیاست ارضی در آن کشور دفاع کرده، گفت که دولت هیچ زمینی را مصادره نکرده و هدف از این پالیسی اطمینان از دسترسی عادلانه مردم به زمین است. رامافوسا در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته قانون ارضی که اخیراً در آفریقای جنوبی تصویب شد یک وسیله مصادره زمین نیست، بلکه یک پروسه قانونی است که دسترسی عامه را به زمین به شیوه عادلانه و در پرتو قانون اساسی تضمین می کند. سیریل رامافوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی در 4 فوریه با ایلون ماسک نیز صحبت کرد تا نگرانی ها را در مورد به گفته او اطلاعات نادرستی که توسط رئیس جمهور ترامپ پخش می شود مطرح کند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، زمینداران سفید پوست هنوز هم مالک 3/4 زمینهای زراعتی آزاد در آفریقای جنوبی هستند که نظر به تفتیش زمین در سال 2017 میلادی، این رقم با 4% زمینهای ملکیت سیاه پوستان که 80% نفوس آفریقای جنوبی را تشکیل میدهند در تضاد قرار دارد. عدم حضور ایالات متحده ای امریکا در نشست G20 ضربه به این نشست خواهد بود و طوری که رئیس جمهور ترامپ برای دیپلماسی در مورد جنگ اوکراین تلاش میکند، مارک رابیو وزیر خارجه ای امریکا یک فرصت را برای ملاقات با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش از دست میدهد. گروه G20 کشورهای ارجنتین، استرالیا، بریتانیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، جرمنی، هند، اندونزیا، ایتالیا، ژاپن، کوریای جنوبی، مکزیکو، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، ترکیه، ایالات متحده ای آمریکا و دو نهاد منطقوی، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا را شامل می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه برای افغانستان در ششمین نشست خود در دوشنبه پایتخت تاجیکستان درباره وضعیت افغانستان گفتگو کردند. در این نشست که روز گذشته برگزار شد، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و نمایندگان کشورهای آسیای میانه درباره وضعیت بشری، سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان بحث کردند. برخی فعالان حقوق زنان و تعداد از مردم عام بر این باورند که جامعه جهانی باید فراتر از نشست‌ها، گفتگوها و بحث‌ها، اقدام‌های عملی برای بهبود وضعیت در افغانستان انجام دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افزایش نگرانی‌ها و واکنش‌ها نسبت به وضعیت در افغانستان و تازگی دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و نمایندگان کشورهای آسیای میانه در ششمین نشست خود در این مورد گفتگو کردند. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه از سوی دفتر اتحادیه اروپا برای تاجیکستان منتشر شد، بدون ارائه جزئیات بیشتر آمده است که شرکت کنندگان این نشست که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، درباره وضعیت بشری، سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان گفتگو کردند. در این بیانیه تاکید شده که شرکت کنندگان در این نشست نظرات خود را درباره وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان و چالش‌ها و تهدیدات امنیتی تبادله کردند. شایان ذکر است که پیش از این 5 نشست دیگر این نمایندگان ویژه در بشکک، اشقابات، بروکسل، تاشکند و آلماتا برگزار شده بود. تعداد از افغانها و فعالان حقوق زنان معتقدند که جامعه جهانی باید فراتر از نشست‌ها، گفتگوها و بحث‌ها، اقدام‌های ملموس برای بهبود وضعیت در افغانستان انجام دهد. خالد، یکی از ساکنان شهر کابل، به رادیو آزادی گفت:
اروپایی تولنا او مجموع که غربیان
اتحادی اروپا و به طور کلی غربی ها در مورد نقص حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان اظهار نظر می کنند، اما اگر به عمل آنها نگاه کنیم هنوز هیچ اقدامی نکردند که تغییر مثبتی در زندگی مردم ایجاد کنند.
فاطمه اعتمادی، یکی از فعالان حقوق زن، نیز به رادیو آزادی گفت:
چیزی را که ما توقع داریم این است، یا چیزی را که ما می خواهیم او این است که جامعه جهانی از تنها به ابلاغ یا دادن اطلاع یا دادن به نشست ها اکتفا نکنند. جامعه جهانی به طور واقعی کنار مردم افغانستان بیستند. جامعه جهانی نه تنها این مسئولیت انسانیشون است، بلکه اونا مسئولیت دارد در قبال افغانستان.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت های زیادی بر تحصیل دختران بالاتر از سنف ششم و کار زنان وضع شده که واکنش های گسترده ای را هم در داخل و هم در خارج از کشور برانگیخته است. اگرچه حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق هم افراد از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلام محفوظ است، اما این ادعا مورد قبول افغانها و جامعه جهانی قرار نگرفته است. در همین حال وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرده که توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان که در نشست دوشنبه حضور داشته، با سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه این کشور، درباره افغانستان گفتگو کرده است. بر اساس گزارش ها دو طرف در این دیدار با اشاره به وضعیت اساس افغانستان بر اهمیت همکاری و حل چالش های مشترک تاکید کردند. حکومت طالبان نیز به این نشست واکنش نشان داده و گفته است که کشورهای منطقه باید به افغانستان کمک کنند تا ثبات منطقه ای را تضمین و دائمی کنند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در فایل سعودی که توسط تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان منتشر شده بر روابط خوب حکومتشان با کشورهای آسیای میانه نیز اشاره کرده است. لازم به ذکر است که تاجیکستان بارها ادعاهای درباره فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان مطرح کرده و بر امنیت مرزهای خود به این کشور تاکید کرده است، اما سایر کشورهای آسیای میانه سیاست‌های متفاوت را دنبال کردند. قزاقستان و قرقیزستان بیشتر از همه نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کردند و ازبکستان و ترکمنستان روابط خوب با آنان دارند و ترکمنستان اما تا حد زیاد سیاست بی‌طرفی خود را حفظ کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در ولایت بدخشان برخی از پیروان مذهب اسماعیلیه از آنچه فشارهای روزافزون مقامات محلی طالبان میخوانند شکایت دارند. آنان مدعی‌اند که طالبان آنها را وادار به تغییر مذهبشان و پذیرش مذهب سنی می‌کنند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید که با صدای یک تن از پیروان مذهب اسماعیلیه در ولایت بدخشان آغاز می‌شود.
الحمدلله ما مسلمان هستیم. یک خدای است که ما را پیدا کرده و خدای است که ما را نیست میکنند. یک قرآن است که برای مسلمان ها نازل شده. اینمو قرآن ما هم نپذیریم و برادرهای سنی هم نپذیرند. ما شب و روز را قرآن تلاوت میکنیم.
این مرد میگوید که پیروی مذهب اسماعیلیه در ولایت بدخشان است. از بحر حفظ هویت نامش را در این گزارش ذکر نمیکنیم. او از مقام های محلی طالبان شکایت دارد.
خاصی ما این از این دولت از همه کس همیسته که ما در این مذهب من کستیم، در این مذهب من باشیم، حرام باشیم، برای هیچ کس مشکل ساز نیستیم، برای ما کسی باید مشکل ساز نشود. گشتن از مذهب ناممکنه، راه حلی نداره.
یک نوار تصویری تازه منتشر شده در رسانه های اجتماعی نشان می دهد که در ولسوالی نسای یک مقام طالبان ظاهراً پیروان اسماعیلیه را به تغییر مذهبشان و پذیرش مذهب سنی وادار می کند. در این نوار دیده می شود که جمعه خان فاتح ولسوال طالبان در نسای و فرمانده عمومی پنج ولسوالی دروازه ها می گوید که همراه با جمعی از علما به مناطق اسماعیلیه نشین نسای رفته و پیام هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان را به ساکنان این مناطق رسانده اند. این مقام محلی طالبان در بخشی از سخنان خود تاکید می کند که این اقدام با هدف اطلاع رسانی و اجرای دستورات طالبان در میان پیروان اسماعیلیه انجام شده.
اهداف سفرمان در محیط منطقه دعوت جمع کثیری از مسئولین و علمای عزیز را گرفتیم و مسجد به مسجد، قریه به قریه دور خودیم. پیام زعیم امارت اسلامی را، پالیسی امارت اسلامی را و پاسد سمع مردم رساندیم که لله الحمد سفرمان بسیار سفری مناسب و با دستاورد بود.
ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان تا تهیه این گزارش در این مورد به درخواست رادیو آزادی برای تبصره در این باره پاسخ نداد. اما یک پیرو دیگری مذهب اسماعیلیه که به دلیل حفظ هویت از گرفتن نامش میپرهیزیم به رادیو آزادی میگوید که طالبان نباید بر این جماعت مشکل ایجاد کنند.
بسیاری ما را هنوزم کافر میگویند و گفتند و این روند هنوزم ادامه پیدا خواهد کرد. دعوت شده که شما بیایید، شما مسلمان نیستید و بیایید مسلمان شید. اگر سر ما را ببرند سر مذهب خود را ترک میخواهیم کرد.
سمیالای سیحون فعال محلی حقوق بشر هم از این وضعیت با خبر است.
گروه های متعلق به اقلیت های مذهبی به دلیل ترس و تحریض طالبان در بسیاری مواقع دیده شده که مذهب خود را تغییر دادند و حتی به طالبان از این موضوع استقبال کردند. مراجعه یا ترک مذهب در میان گروه های اقلیت های مذهبی افزایش یافته، به خصوص در میان اقلیت های مذهبی چون اسماعیلیه. وضعیت زندگی برای اقلیت های قومی در افغانستان بسیار سخت، خفه‌کننده و دشوار و فقرن شد.
نزدیک دو هفته پیش نزدیکان یک آموزگار 34 ساله محلی از مذهب اسماعیلیه در بدخشان به رادیو آزادی گفتند که پس از تهدید از سوی افراد مسلح ناشناس او دست به خودکشی زد. این آموزگار از 11 سال پیش در یکی از مراکز آموزشی مذهبی در ولسوالی واخان بدخشان فعالیت میکرد. وجه الدین مظهری ولسوال طالبان در واخان به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان چندین روز جستجو کردند اما نتوانستند فردی را پیدا کنند که این آموزگار را تهدید کرده باشد. ارقام دقیقی از تعداد پیروان مذهب اسماعیلیه در بدخشان در دسترس نیست، اما بر بنیاد برخی گزارش‌ها از جمعیت بیش از 1 میلیون نفری این ولایت بیش از 60,000 نفر پیروان اسماعیلیه هستند. این پیروان عمدتاً در ولسوالی‌های نسای، زیبا، کشکاشام، شاهنان، واخان و دیگر مناطق بدخشان پراگنده زندگی می‌کنند. عفوی بین المللی در بخشی از گزارش 2023 اشاره کرده که در افغانستان تحت کنترل طالبان گروه‌های قومی از جمله اقلیت‌های مذهبی با آشیانه‌نشینی فزاینده، تبعیض و اخراج اجباری مواجه شده‌اند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.